اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز یک شنبه 26 فروردین ماه سال 1397 هجری شمسی مطابق با 28 ماه رجب سال 1439 هجری قمری مطابق با 15 آوریل 2018 میلادی مباحثمون در طب المعصومین که قسمت عمده از طب اسلامی هست، اگر نگوییم به تمامه از جامع احادیث شیعه آیت الله معزی ملایری زیر نظر و اشراف آیت الله عظما بروجردی قم اعلی الله مقامهما جلد 28 صفحه 336 باب 60 باب ما ورد فی فضل الارض و تداوی به روایت سوم از مکارم الاخلاق صفحه 154 از امام صادق علیه السلام ما دخل جوف المسلول مثله ای الارز انه یسل الداء سلم. هیچ چیزی در معده شخص مسلول، یعنی کسی که بیماری سل داره، هیچ چیزی در داخل معده شخص مسلول جا نمیگیره مثل برنج. برنج طبیعی، جغرافیای طبیعی، حلال طاهر طیب، آفات گیاهی، سموم شیمیایی نداره. حالا برنجی درست کرده، پلو درست کرده، چلو درست کرده، سبوس دارم مثلا هست یا بدون سبوسه، ببینیم بیماری های دیگه داره یا نه. این قوی ترین داروی طبیعیه که سل رو از بدن خارج کنه، یک نوع خارج کردن مفعول مطلق تأکیدی. یسل الداء سلم و سین. و فیه همچنین در کتاب مکارم الاخلاق صفحه 155 از ابن ابی نافع یا ابن ابی رافع بنابر نسخه بحار علامه مجلسی، از به صورت روایت مرفوعه آمده که تو بعضی کتاب ها بیان کردن، قال ما من شیئن، چون بعضی کتاب ها ابی نافع گفتن، ما من شیئن انفع منه، چیزی نافع تر از برنج طبیعی نیست، ولا ابقا فی الجوف من قدوتن الى اللیله، از صبح هنگام صبح زود که پگاه بعد از طلوع خورشید، الى اللیله تا شب که آغاز مغرب شرعیه، و قبل العشاء الاخره، و قبل از وقت نماز عشاء هست. در کل روز چیزی نافع تر و باقی تر در درون انسانی نیست تو خوراکی ها الا خبز الارز، مگر نان برنجی. توجه، باید دانست شکر سفید، قند سفید عوارض سویی دارد، از جمله کرم بدن را کم می کند، لذا عضلات ارادی و عضلات غیر ارادی سست می شود. شخص در انجام کار شخصی و کار اجتماعی کم می آورد،
عارضه سوء دوم یکی از علل ایجاد سکته مصرف زیاد قند سفید و شکر سفید هست. پس اینجا نان برنجی بدون شکر سفید و قند سفید باشد. اگر میخواد شیرین کنه باید شیرینی طبیعی باشه. مثلا شکر طبیعی نیشکر، مثلا شیره توت، شیره خرما، شیره انگور، شیره انجیر، مثلا عسل طبیعی.
پس اگر نان برنجی درست میکنی نباید شیرینی شیمیایی باشه. چند بدی داره، یک دو تاشه من اینجا گفتم. ها
کرام
یعنی کرام یک ماده ای از املاح شیمیایی و بدنم نیاز داره. اگر درصدش تو بدن کم شه باعث ضعف عضلات ارادی دست و پا میشه. بعضی عضلات ارادی دیگه مثل در باز میکنیم میبندیم، لباتو تکون میدیم یا تکون نمیدیم، پلکاتو به هم میزنی یا نمیزنی، با اراده است. با اراده است. اگر بدون اراده باشه، چون که سوال کرد آقا سید بنویسه، شما بنویسه، چون سوال کرد حالا یکی از این عضلات ارادی چیه؟ پلک. حواست نباشه پلک میزنی، حواست نیست، هم چشمت خوش نشه، هم نور چشمت ضعیف نشه و و و. میدونی هر انسانی سالیانه چه مقدار پلک میزند؟ یادداشت بفهمیم؟ 4,200,000 بار پلک میزنه. تبارک الله و احسن الخالقین. یه سر سوزن گفتم اینا فقط پلک چشم میتونی یه دست که درست اینجوری بزنه گیری پارچ بکنه. حالا منظورم وقتی آدم خدای نکرده سکته کنه، یکی از علائم سکته چیه؟ یه مرتبه میبینی پلکت پایین میمونه یا پلکت همش بالاست. یکی از علائم سکته این مثلا افتادگی پلک، اینه علامتش علائم سکته. مثلا لمسی بدن، بذار اگر چند تا از علامت اومد زود باید بری پیش متخصص مغز و اعصاب. حتما یک دونه MRI از مغزت بگیره، حتما. نکنه سکته ناقص کردی به نوع لخته خون، نکنه کیست و توموره، نکنه التهابات شدید پرده مننج. تخصصی مغز و اعصاب گفتم یاد باشه. حالا اینجا خود آزاری نداشته باش، دیگر آزاری نداشته باش، روانشناسی بالینی. ظلم به نفس نداشته باش، ظلم به غیر نداشته باش، اخلاق عملی، تهذیب نفس. حالا اینجا من جاهلانه یا غافلانه قند شیمیایی، شکر شیمیایی هی بخورم، هی بخرم مثل زن بچه، این نفقه واجب است؟ این نفقه مستحب است؟ آیا این شوهر، این پدر ذمه‌اش به نفقه واجبه مربوط به خورد و خوراک بری شده؟ امتثال امر مولای حکیم کرده؟ آجا یعنی چی نفهمیده؟ یعنی الله جل جلاله که علیمه، که خبیره،
رؤوفم هست، ودودم هست، حکیمم هست. لذا هر کسی که دعا میکنه دعاش مستجاب نمیشه اگر برخلاف حکمت خداوندی باشه. خدا طبیب هست ولی طبیب حکیم، به مصلحت بیمار رفتار میکنه، نه به درخواست نابجا و خواسته نابجای بیمار. افراد همه مریضن و خدا طبیبه و نسخه این طبابت قرآنه و برای مردم کتاب الله المنزل با مبین فرستاده، یعنی قرآن صامت با قرآن ناطق فرستاده. قرآن صامت خود را جوامع الکلمه که خداوند به رسول الله داده از طریق جبرئیل امین به محمد امین. و مبین این قرآن صامت، قرآن ناطق، که این قرآن ناطق جوامع العلم. جان فدای امیرالمومنین، نالا وایات هر کلمه که میگم. خداوند پنج چیز به رسول الله داده که پنج چیز به امیر المؤمنین علی علیه السلام داده. حالا این یکیشو گفتم بهتون. پس از طریق امیر المؤمنین علی علیه السلام، حالا تو سلسله ولایت حقه گام بردار که صراط الله، که صراط مستقیمه، راه چهارده معصومه، از اینها سوال کن. زیرا امیر المؤمنین ابو الاوصیاء، از طریق مولا صاحب الزمان به ابو الاوصیاء برس، که این ابو الاوصیاء که جوامع العلم، هزار در هزار یعنی یک میلیون علوم نافعه بالفعل امیر المؤمنین علی علیه السلام دارد. تمام حوزه های علمیه از شیعه و اهل تسنن داخل و خارج کشور و تمام دانشگاه ها در داخل و خارج کشور، چند هزار رشته علمی تخصصی دارن، چند هزار، 3000، 10000، 100000، خیلی از اینا کمتره. حالا شما یه چیزی از خواهید بدون به برا تحقیقا بشمار بین چند تا میشه. حالا علوم نافعه بالفعل 1,000,000 داره. شما متخصص هر رشته علمی باشی سوال کن از ولایت حقه، جوابش علم و یقینه. اگر و مگر و بگر و بیاده تو بوته آزمایش بذاریم و تجربه کنیم اینیم شاید درسته شاید غلطه، از این مزخرفات عباطیل نیست. سوال به جا کن متخصص متعهد، جواب علم و یقینه. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. برای زمین سازی تشریف فرمای مولا صاحب زمان سمت و سو و جهت حوزه ها و دانشگاه ها باید به طرف ولایت حقه باشه، نه به طرف غرب و شرق. از علوم غرب و شرق استفاده کنید از باب تحقیقات و پژوهش، نه از باب وحی منزل یا منطبق بودن بر واقعیت، چون اکثرش فرضیات و نظریات.
الارض تصرف، یعنی یک کلمه گفتم
تصرف
ناطق، ناطق بعد بله بله
اینم قرآن ناصر.
چیزای دیگه هم اینجا هست انشاءالله ما باعث زنده باشم فردا ما باعث اول ستون میگم انشاءالله. خواستم بعثت بگم انگیزه نیت تصمیم همینا خوبه ولی مقدمه است. باید انگیخته عملت هم خوب باشه مطابق با نیت. حالا تو عمل انتظار فرج باشی تو عمل. یکیش چیه؟ یکم الان گفتم. یکی دیگه تو عمل باید انتظار فرج رو نشون بدی، اینه که ارتباطت با مولا صاحب زمان در لحظه باشه، در آن باشه. میفهمی چی میگم؟ یعنی هر محب اهل بیت و شیعه هر جای این کره خاکی باشد یا کرات دیگر، ارتباطش با امام زمان در لحظه باشه، در آن باشه. حالا تو بحث فیزیک نظری و فیزیک عملی، از انواع فیزیک ها مثلا فیزیک های پلاسما، ذرات بنیادی، همجور برو برو برو، این یکی از ضرورت های شیعه است برای مدیریت جهانی. باید فیزیک کوانتوم بلد باشیم و باید زیر ساختای این فیزیک کوانتوم را در یگان سنگر شیعه که ایران اسلامیه برقرار کنیم که ارتباطات دو سویه داخلی و خارجی در آن باشه، در لحظه. حالا میفهمید این روایات را، سلام این سید را به سید عارف و دلسوز و اخلاق، اسمش نمیخوام ببرم ولی امسال تو بعضی جا زیاد سخنرانی فرموده، که این روایات رو تصور نمیکنه، خیال میکنه به کف دست نگاه کنن جوابش آماده. اینا جوک نیست معاملات، اینا موبایل و تلفن همراه نیست معاملات، اینا فیزیک کوانتومه. این روایات خیلی فازش قویه. فیزیک کوانتوم یادتون باشه چی میگم؟ فیزیک کوانتوم خودش یکی از زیر مجموعه های ذرات بنیادیه. بحث فیزیک کوانتوم ارتباط در لحظه، حالا ما تو حوزه علمیه میگیم در آن، میگه آن واحد از پلک به هم زدن کمتره. عالم برخیا آصف، حالا چی دوست داری صحبت برو، قبل از این که سلیمان نبی پلکت به هم بخوره من تخت بلقیس رو جلوت میزم. صفا کرد. نه تنها بحث فیزیک کوانتومه، بحث جا به جایی اشیاء سنگین به تیل ارزه، یعنی حرکت بر اساس اراده. علم جدید هیچی نیفهم، من فعلا همین یه ذره که میفهمه حرف زدم. لااقل این ارتباط رو به خاطر این که به این آیات عمل کن. یه بار میخوای بخونی بخون، یه بار میخوای عمل کنی، تو عمل منتظر واقعی مولا صاحب زمان باشی. معصوم علیه السلام در آن در لحظه پیش شما میتونه باشه، پیش آقا هم میتونه باشه، میتونه اینجا باشه، میتونه اون برای کاره زمین باشه. میفهمی چی میگم؟ من دارم یکم از توانایی های ولایت حقه رو میگم. میگم محب اهل بیت نباید نقطه ضعف داشته باشه، باید قوی باشه. حالا ابزار قدرت میخواد، این یکیش. اگر میخواین از غرب و شرق تو سری نخورید، تو ابواب مختلف علوم باید توان اطلاعاتیت و توان ارتباطیتو کاملا بالا ببری. باید در لحظه تصویر داشته باشی، شنود داشته باشی و تحلیل اینها رو داشته باشی در لحظه. اگر نه در مبحث نانو تکنولوژی پس کله میخوریم خورد میشین. حالا این روایات فهمیدین چی گفتم عموجان؟ سلام به سیدی که از قوم آمده بود و در چند جای مشهد سخنرانی کرده بود برس. اون روایاتی که میفرماید به کف دستت نگاه میکنی جوابش هست. یک سرسوزن گفتم ما اونا. این بحث فیزیک کوانتومه که بحث روزها و فوق مدرنه. اروپا، آمریکا، کانادا، ژاپن، چین همه دارن پول خرج میکنن تو این قسمت. شیعه هم باید تو این قسمت کار کنه. سلام هم به دکتر صالحی رئیس فیزیک اتمی ایران هم برسان. حوزه‌های علمیه شیعه از زمان عقب نیست، در زمانه، از زمان هم جلوتره. حالا جوجه یه مختصر چیک چیک کرد، خواستن گوشی هم دست خودیا بیاد هم دست دانشگاهیا بیاد که اونا هم خودی هم. یه سری به روایات اهل بیت بزن، یه سری به آیات قرآن بزن و رابطو. یه بار بحث ارتباط با امام زمان بحث اعمال صالحه، نیت خالصه، رفتارهای مثبت، اخلاق حسنه است، روابط عمومی سالمه. اما یه بار دیگه بحث چیه؟ تحصیل قدرت. تحصیل قدرت بر ما واجبه. با جهان زورگوی قدرتمند ظالم که غیر از زر و زور هیچی سرش نمیشه از موضع انفعالی عمل کنیم حرام. نقطه ضعف نشون بدی حرامه. باید از موضع قدرت رفتار کنی. ابزار قدرت میخوای، ابزار قدرت میخوای، یک بار توان نظامیت رو باید بالا ببری. دوم، آموزش ها باید دقیق تر وسیع تر باشد. یکی از آموزش های ضروری دانشگاهیان و حوزویان تحصیل فیزیک کوانتومه. اگر میخواد به این آیه قرآن عمل کنه، یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا و رابطوا، قال الباقر علیه السلام شکافنده علوم، و رابطوا مع امامکم المنتظر. بس باید بستر سازی کنی، زمین سازی کنی، فونداسیون زیر ساخته، ابزار رو فراهم کنی که وقتی مهدی فاطمه از کنار رکن یمانی میگه انا بقیت الله یا جا الحق و زهق الباطل، تمام مردم دنیا در لحظه فرمایش معصوم را بشنوند و بفهمند. پس باید این صوت دلنشین عربی مبین حجازی قریشی را در آن و لحظه به همه زبانهای دنیا و گویشهای گوناگون ترجمه کنیم. چون معصوم تی این دنیا هست، زندگی مادی داره، با مردم با علم رفتار میکنه، با علم. پس باید کسب علوم نافع کنیم. حرفم گم نکنید، یادگاری گفتم مثل داخل خارج کشور. پس وقتی میگی خزان العلم، وقتی رسول الله رحمتا للعالمین میگه من جوامع الکلم دارم، به من خدا جوامع الکلم داده، به امیر المؤمنین علی علیه السلام جوامع العلم داده، باید تو مسیر جوامع العلم گام برداری. باید بدونی که تمام مشکلات شخصی و اجتماعی داخل و خارج کشور فقط به این نکته های فتعمل جیدن و فتعمل و الله العالم و این حرف ها تو فقه اصول حل نمیشه. فقه اصول دو رشته علمیه، کوتا 1,000,000 حرفم یادتون باش چی میگم. اگر میخوای اجتهادت برتر باشه و مسلط بر جامعه و بر جهان بشی و زمین سازی برای ظهور مولا صاحب زمان فراهم کنی، باید تو تمام این علوم نافعه نفر داشته باشی که از هیچ کدوم از این ابزار قدرت نتونه دشمن نفوذ کنه. خب معلوم شد آقا یکم فازش خیلی قوی بود، عیب نداره. یا دیگر دوباره بیاییم سر برنج خوردم، برنج اونم باید مثل آدم بخوریم دیگه، برنج تو برنج. حالا بنویسیم اونا که حالا آسان بگیم. توجه، تذکر، تبصره. خب بذار اول توجهش بگم، این همه داغ کردم، حالا دو تا روایت هم بخونم جیگرتون حل بیم. توجه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، در کتاب بحار علامه مجلسی جلد 1 صفحه 177، فقیه واحد، یک فقیه عادل که از مشرب وحی و علوم اهل بیت عصمت و طهارت سیراب شده، فقیه واحد اشد علی ابلیس، اشد علی ابلیس من الف عابدن، خیلی سخت بر ابو الشیاطین که ابلیس لعینه، ابو الشیاطین ابو لبینی که خیلی بر این ابلیس لعین سخت، از 1,000 عابدی که عبادت شرعی دارن و یگان معبودشون هم خداست، یک فقیه عادل که توانشو ببره بالا تو علوم نافعه و اهل عمل صالح با نیت خالص باشه، خیلی برای ابو الشیاطین دردناکه. گفتی چرا؟ چون شما یه عاقل فقیه عادل از مشرب وحی و برای رسیدن به وحی منزل از طریق باب و علم نبی امیر المؤمنین علی علیه السلام وارد شدی، یعنی از طریق جوامع العلم به جوامع الکلم میرسی. حرفم گرفتی امجا؟ آفرین آفرین. حالا این امیر المؤمنین ابو الاوصیاه، وقتی عملا با ابو الاوصیا هستی بسیار سخته بر ابلیسی که ابو الشیاطینه، چون بی پدر نیستی، چون بچه فراری از خانه ولایت نیستی، بچه اهلی، دست تو دست بابای معنویته. حالا جد و آباد ابلیس رو کف دستش میذاره، اینم اصطلاح لاتی، برای اینکه لاتا تصور. حالا مؤمنا این برای ابلیس لعین که ابو الشیاطینه بسیار سخته. تونستی این روایت رو خوب تصور کنی؟ آفرین. این یک روایت. روایت دیگه، کتاب من لا یحصره الفقیه، من شیخ صدوق، از کتب اربعه شیعه، جلد 4 صفحه 395، اعلم الناس من جمع علم الناس الى علمه. مؤمنا یادتونه من چقدر هی تکرار کردم پژوهش و پژوهش ها، تحقیق و تحقیقات، آری آری باشد و استمرار داشته باشه در همه شاخه های علوم، ولی گفتم گدای غرب و شرق نباشید و به ترجمه کتب علمی غرب و شرق اکتفا نکنید. حالا این که گفتی تحقیقات و پژوهش آری، از کجا میگی؟ این روایتش همینا خوندم، میگه اعلم الناس، داناترین مردم تو آگاهی های علمی و آموزش های صحیح، من جمع علم الناس الى علمه، علوم مردم رو با هر دین و مذهبی که هستن، علومشون رو که به در دنیا آخرتش میخوره، اینا رو کسب میکنن، پژوهش میکنن، تحقیق میکنن، اشکال نداره، زمینه مقدار دانایی خودش میکنه، مقدار آگاهی خودش میکنه، بسیار خوب، تحقیقات و پژوهش عالی، پولم خرج تحقیقات و پژوهش کن، بسیار خوب. اما گدای قرب و شر نباش. اگر میخوای گدایی کنی فقط این در خانه برو، یعنی به در خانه چهارده معصوم برو، اینا باب العلم و رسول الله شهر العلم. اگر میخوای به علم خدا که ذاتی خداست و مثبت بین آیت معنویه نزدیک بشی، باید از طریق چهارده معصوم بشی. تونستین تصور کنید؟ آفرین. حالا میام شکمی یکم توضیح بدم. تذکر برنج سبوسدار، یعنی برنج قهوه‌ای، برنج سبوسدار به اصطلاح علمی، به اصطلاح عطاری، یعنی برنج قهوه‌ای. مؤمنا یادتون باشه، یعنی سبوس داره، نه اینکه قهوه داره. حالا یه تذکر بدم اینجا رو، یه تذکر بدم. مؤمنا کافئین زیاد مصرفش بیماری های مختلفی می آورد. یک، باعث ایجاد فیبروکیستیک سینه و پستان می شود. دو، کمخونی می آورد. سه، لجن صفراوی می آورد. صفراش خیلی غلیظ میشه و لوچ میشه، اصطلاح علمی لجن صفراوی می آورد. چهار، گرفتگی عروق کرونر قلب می آورد. دوباره حرفم تکرار میکنم، وقتی میگیم برنج قهوه‌ای اصطلاحه، نه اینکه برداری کاکائو و قهوه و شکلات و مکلات قاطیش کنی، این آشپزی های غربی شرقی که بعضی ایرانی ها و بعضی عربا کپی رایت کورکورانه میکنن. مصرف کافئین زیاد یعنی چای، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه، اینا بیماری های مختلف میاره، اینا داروه، نه اینکه هر روز تو جیره غذایی مردم باشه و زیاد بخورن. وقت بیماری های گوناگون میگیرن، اصلا یکی از علل فیبروکیستیک در سینه و پستان زنان و دختران همینه، همین مصرف شکلات زیاده. تلویزیون و غیر تلویزیون میذاره، این مغازه هم بخورده این مردم میدن. کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق نکنید. فیبروکیستیک سینه میگیرید، کمخونی عارضی مخصوصا فقر آهن میگیرید، لجن صفراوی میاره، گرفتگی عروق خونرسانه به عضله قلب میاره، یعنی رسوب کافئین در جدار شریان های عضله قلب میشه، چون در عضله قلب رگ های خونرسان به عضله قلب شریان ها، یعنی سرخ رگ ها، این سرخ رگ هایی که خون میرسونن به عضله قلب. سه تا رسوب داره، یکی رسوب سدیم، یکی رسوب کافئین، یکی رسوب تریگلیسیرید خون. دارم میگم با انتخاب سوء و بد و مصرف زیاد کافئین به خودت ظلم نکن، به زن بچه ظلم نکن، به دیگران ظلم نکن. مثلا میاد جشن تکلیف میگیره برای دخترش، این فامیل و همسایه همه رو دعوت کرده، کیک شکلاتی، اسمارتیز، نام چی رنگ های مختلف هم داره، این هم ظلمه به نفس، هم ظلمه به غیر، این جشن تکلیفه. حداقل چهار تا بیماری همزمان میاره،
پس این اصطلاح عطاریاست، اصطلاح طب گیاهیه، میگیم برنج قهوه‌ای، یعنی برنج سبوسدار. خب تو ذهنتون مون مؤمنا این چهار تا هم بنویسین، یادگاری گفتم، اینم جدید یادگاری بهتون گفتم، آخرین تحقیقات علمی ما کنم اینا رو بحث علوم نافعه بدیم.
جشن از شیرینی باز چی بدونه؟
اون طبیعی مؤمن، قربونت برم، عناب میذاری، خورما رو میذاری، عسل هم میذاری، بعد میتونی خورما حلوایی درست کنی. مثلا ارده مایعی است با عسل طبیعی گوند هم بزن بزن، اگر یه قاشق بخور میتونی چارشیر مخلوط کنی بزنی، شیر خورما، شیر انگور، شیر توت، شیر انجیر، هرچی این بنده های خدا میخورن تو هر سنی که اصلا یا واحد غذایی یا ریسم غذیه یا غذای فرعیه یا غذای کمکی.
شما اون موقع میشید مرحوم،
اینجا که مرحومی شما،
نه
چون مورد رحمت و لطف خدایی.
میگن که شما شکر نمیخرید جواب
بله؟
ما فرمودید اگر ناموسی بره پیش خونه از قریب شکایت کنه،
شکایت باید به جا باشه، نه شکایت بی جا. پس اگه بره شکایت کنه بگه چرا این میگه حجاب داشته باشه، چرا این میگه چادر داشته باشه، چرا این میگه لباس بدن نما نپوشه.
ایشون یه توضیح میخوام بدم، میخوام بگم که روند جامعه شکل گرفته به این که با شکر عادت کرده،
عادتش بده، عادت کار زنان، مرد باشه سالار، مرد باش،
میتونه به قنادی مثلا یک کیلو شیر انگور بده بره شیر درست،
میتونه 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 بده، ولی خب باز چیزای دیگه هست، پودر نمیدونم چی چی هست، وانیل شیمیایی هست، پوتینی من کینگ هست، چی هست مگه خودت درست کنی مؤمنا؟ خامه تقلبی هست، یکی دوتا هست
شیمی خانگی
آفرین، میشه تقلب هم در تقلب
دوش استعمال آدم.
بله بله
جالب بسید، چون حرم هم که میری، چون حرم هم که میری اصلا پره
هزار خواستم توف سربالا نباشه، ما دارم فعلا دشمنه میکوبن. یادتون باشه کارهای بد یا عادات زشت که کپی رایت از دشمنه، مؤمنا چی؟ همش بده، بعد عادتم تو کارهای بد بدتره، چون ضریب آسیب در فرد و اجتماع بالا میره. بازشون عمو جم حرف گم نکنید، ما با اینا رو اصلاح کنیم دیگه، حرف از اصلاح میزنیم، حرف قرتیگری ادامه داره، دزدیگرگی ادامه داره، عدم اجرای احکام ادامه داره، آشغال خوردن ادامه داره، واردات بیرویه ادامه داره. اگر آدم حرف از اصلاح میزنه از خودش باید شروع کنه. سخت مؤمن ها سخت، رنگ و رنگ جلوت ریختن، مهمونی هم هست، حالا عبدالله بودنت نگردی، چیزایی که به نفعت دنیا و آخرت بخور، نوشید جان، نه اینکه آتشقاله نخوری، پا رو نفست بذاری، این چاییه نمیخواد، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه، تکامه‌ای، روله، نارنجکی، تعدیم، آمیوه شیمیایی، نوشابه، گازدار، حواست پرد باشه عبدالبطن، حواست جمع باشه عبدالله، ناراحت نشین، ناراحت نشین مؤمن، ببخشید یه چیزی میگم فازش قویه، اسم کسی نیبر، بعضی وقتا مؤمن ها میان میشینین، مؤمن ها مثلا میخوایی درس خارج فقه و اصول بدی، چه عدد فاری هم طبق این دلیل و این دلیل و این دلیل و این دلیل، خب جواز هست بر کشیدن دخانی ها. ببینم من نمیخوام اسم کسی رو، چه حرفی هم، چه طرز اجتهاده، اجتهادی که از طریق علوم اهل بیت اینجوریه که ما یک دلیل نداریم که 14 معصوم دخانیات مصرف کنن، این حالا اجتهاد علوم اهل بیت، چه عجبی حرف میزنیم. مثلا کسی سیگاری باشه، چپقی باشه، قلیونی باشه، پیپ باشه، حرف ما نفنگیات چیه؟ پس تو درس خارج فقه اصول
مبنا علوم اهل بیت، نه مبنا تراوشات ذهنیه خودم که نظر من اینه. حرفای مفتیه از قدیم و جدید. تو باید نگاهت به صاحب باشه. آیا مولا صاحب زمان که ازار خورده ای سالشه چای میخوره یا نه، قهوه میخوره یا نه، شکلات میخوره یا نه، نسکافه میخوره یا نه، سیگار میکشی یا نه، قلیون میکشی یا نه، پیپ میکشی یا نه؟ وجدانن هیچ کنون این کاران انجام نمیده، چون اگر از این فضولات مصرف میکرد عمرش کوتاه میشد، به گور میرفت. این که هزار و خورده ای سال قبراق توپ به توپ قویه، امینه، علیمه، کار دستش برمیاد، ظهورم میکنه تو قیافه 30-40 ساله است، برای اینکه بسیار مواظبه خورد و خوراک و آشامیدنیشه، حلالاً طاهراً طیباً مصرف میکنه، نه آشغالاً اسانساً مونده، چون عبدالبت نیست، عبدالله واقعیه. مجتهد صالح ما، اصولی صالح ما باید از امام معصوم یاد بگیرن تا بشه مجتهد اهل بیت، تا بشه فقیه اهل بیت، تا بشه مرجع صالح عادل. معصوم ملاکه، نه ذهن خودم یا ذهن دیگران یا برداشت اینها. گرفتی مؤمنان چی میگم؟ چون درسای خارج اخیر بعضی بزرگوارانه، من یکم حاشیه زدم. هر کی خودش یک کاری میکنه، آقا گاهی کاراتون همه خوبه، دارم میگم همین یک کار بده. آقا همه کارات 100% خوبه، از اجتهاد، از فتوا، از رسیدگی به مردم و و و و همه چی خوبه. حالا چه طلبه، چه غیر طلبه، چه دکتر، چه دانشجو، فرق نمیکنه، چه مردم عامی، هر شغلی هستن. این که سیگار بکشه کار بدیه، یه دلیل نداره، برای این که معصوم چنین کاری کرده. قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم حجته. من میخوام شیعه 14 معصوم باشم و شیعه باقی بمونم، من که نمیخوام شیعه خودم باشم یا شیعه این و اون، میخوام جزو منتظران ظهور باشم. واقعا من نگاهم به معصومه که در قله است، قله علم، قله تقوا، نگاهم به اونه، سمت و سو و جهت انقلاب اسلامی هم به همون طرفه. وقتی نظارگر این خوبان و امام خوبیا باشی، میگه اینا رو انجام نده، تمام. ببخشید لفظان گاهی بد میشه، ببخشید. مثلا وطیه در دوبار زنی که شوهر حلال داره، شوهرش میتونه وطیه در دوبار کنه؟ میگیم طبق ادله شرعیه معصومین از این کار، اینطور کاری انجام نمیدادن و نمیدند، روایات دارن با سندهای مختلف. یکیش هم تو تهذیب الاحکام شیخ طوسیه که در دولت آل بویه بوده، نظیر ابو علی سینا که دولت آل بویه، دولت شیعه، یکم شیعه نفس کشید. میخوام بگم معصومی کارو نمیکنه. ما الان همسایه امام رضا علیه السلام، روایت هم از امام رضاست، یارو خیلی داغ و شلوغ بوده، میگه آقا اگر من وطیه در دوباره خانومم کنم چه حکمی داره؟ حضرت یه نگاهش میکنه، نه این خیلی شلوغه، ممکنه خود ازایی جنسی کنه، ممکنه دیگر آزاری جنسی کنه، مثلا شاید فلوت شاهنشاهی بزنه جل که استمنا حرام، گناه کبیره، شاید بره لوات کنه، اینم گناه کبیره، هر دو حرام، هر دو گناه کبیره. حالا به این شوهره میگه که خیلی داغ حشریه، میگه لا بأس، آیا میتونید جواز از این در بیاری برای همه؟ به همه مقلدین بگی که آقا جایزه؟ نه همونجور، باید به مردم بگی معصوم این کارو نمیکنه، چون صریح روایته. همین راوی که پاسخ امام رضا رو شنید در جلد هفتم تهذیب الاحکام، ما شیخ طوسی که مؤسس حوزه علمی مشهد و نجف اشرفه، بعد این خیلی روش باز بود، از حضرت سوال کرد آیا شما هم همچین کارهایی میکنید؟ بعد حضرت فرمود نحنا، ما از این کارها نمیکنیم. حالا مردم شیعه امام رضا، کسی که شیعه امام رضا هست یعنی 12 امام قبول داره، یعنی مولا صاحب زمان هم قبول داره. حالا کسی که شیعه امام 12 هست میخواد جز منتظرین باشه، نباید این کارا کنه دیگه، معنا نداره به این یکی بگیم برای تو مکروه، به یکی بگیم کراهت شدید داره، به یکی بگیم جواز به معنی عامه. میخوای ببافین یا برداشت شخصی کنین یا بحث افتاه، خب یا التماس دعا. یه بار بحث تنظیم اعمال خود و دیگران بر اساس عملکردهای معصوم، فعل معصوم حجت. حالا معصوم فرموده ما از این کارها نمی کنیم. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، درود بر مجتهدین صالح و فقهای عظام. اینها هم طبق فرمایش امام رضا بفرمایند ما هم از این کارها نمی کنیم و فتوا به این کارها نمی دهیم. حالا فقهای اهل بیت، شما رو دوست دارم، یه چیزی گفتم حالا جوجه هم یک جیک جیکی کرد، مثلا یه چیزی بگم وقت تمومه، بزنم این تذکرش تموم شد، این قهوه ای ما رو نگه داشت، برنج قهوه، برنج سبوسدار برنج سبوسدار که برنج قهوه‌ایه به صورت پلویی بخورید که یه قله دانه ریز کامل است و دارای فیبر و مواد معدنی و ویتامین‌های بی و فلزات مفید برای بدن، مثل روی، مثل منیزیوم. دیدی بعضی که احساس خستگی می‌کنن خمودی گاهی می‌بینی منیزیومش کرد، که یه غذای کامله برنج سبوسدار. برنج بهترین غذای دوره نقاهت است و برنج برای مبتلایان به سوء هاضمه و اسهال و زخم معده مفید است، ضد التهاب روده یعنی کلیت روده، ضد التهاب روده یعنی کلیت روده. با کولیک فرق میکنه ها، کولیک یعنی قلنج، قلنج شکمی، با اون فرق میکنه، این با ته دو نقطه است. کلیت روده یعنی التهاب روده، تخصصی گوارش گفتم ها. برنج سبوسدار به صورت پلویی که بخوریم که یک قله دانه ریز کامله، ضد التهاب روده، مقوی معده، مدر ادرار آور، دیورتیک داره، تخصصی اورولوژی، ضد نقرسه، ضد نقرسه. مدره یعنی ادرار آوره، یعنی دیورتیک داره، ضد نقرسه به اصطلاح روایات، یعنی ضد بیماری MSU که یک بیماری متابولیکیه ناشی از رسوب اسید اوریک خون به صورت کریستال در مفاصله، در مفاصل بیشتر مفصل زانو و شست دوم پا رو درگیر میکنه، این هم ضد نقرس. ضد روماتیسم، دردهای استخوانی و چون روماتیسم ها انواعی دارن، روماتیسم ها انواعی دارن، اینجا دیگه بحثای تخصصی و فوق تخصصی روتوما روماتولوژی. یا روماتیسم شناسی، روماتولوژی، روماتیسم شناسی، انواعی هم روماتیسم پوست، روماتیسم استخوان، روماتیسم مفصل، روماتیسم لوپوس در زنان جوان و دختران، روماتیسم بهجت، نمی که از اقسام روماتیسم، اقسام زیاد هم. حالا خواستم بگم یکی از داروهای طبیعی ضد روماتیسم هم چی مومن ها؟ همین برنج سبوستار ضد بیماری بری بری که انواع ویتامین های بی در بدن کاهش پیدا کنه، B1، B2، B5، B4، B6، B9، B12. وقت شخص مبتلا میشه به بیماری بری بری. ضد بیماری بری بری هم هست. چرا؟ چون سبوس برنج انواع رسته بیماری ویتامین های بی رو داره. رضا رشد موی سرم زیاد واقعا کندش بزنین استعمال خارجی تو خوراکی چیه؟ سبوس، سبوس برنج، سبوس گندم، سبوس جو، چون رسته بیماری های بی رو داره. مثل رشد موی خوب برنج پخته سهل الهضمه، برنج پخته سهل الهضمه. حالا مؤمنان بحث تبصره و شکستگی های خود به خودی و همچنین بحث چشم و زخم چشم و این چیزا انشالله فردا.